ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. دفتر حقوقی سازمان ملل خواستار تحقیقات درباره ناپدید شدن روزنامه‌نگار عربستان سعودی شد. و یک مرزبان در درگیری با افراد مسلح در مریوان کشته شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو تقدیم شما می‌کنم. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد. هنوز علت این استعفا مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه خانم هیلی از 6 ماه پیش به او درباره تمایلش به استعفا اطلاع داده بود، گفت جایگزینی برای خانم هیلی طی 2 تا 3 هفته آینده اعلام خواهد شد. آقای ترامپ که به همراه خانم هیلی در کاخ سفید سخن می گفت، با ستایش از عملکرد او ابراز امیدواری کرد که او در ظرفیتی دیگر با دولت خود همکاری کند. نیکی هیلی که 46 سال دارد، فرزند مهاجرانی هندی به آمریکاست و در دوران حضورش در سازمان ملل مواضع سرسختانه‌ای در مقابل حکومت ایران داشت و از طرفداران انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم بود. نیکی هیلی که پیشتر فرماندار ایالت کارولینای جنوبی بود، از منتقدان شورای حقوق بشر سازمان ملل هم بود و این شورا را به خاطر قطعنامه‌های ضد اسرائیلی سرزنش می‌کرد و در نهایت از آن خارج شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ترکیه و عربستان خواست درباره ناپدید شدن و قتل احتمالی روزنامه‌نگار عربستان سعودی تحقیق کند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، سه‌شنبه گذشته وارد کنسولگری آن کشور در استانبول شد و پس از آن خبری از او در دست نیست. مقامات امنیتی ترکیه احتمال قتل او در داخل کنسولگری و حمل جسدش به بیرون را مطرح کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم دستور داده گروه ویژه‌ای ماجرای ناپدید شدن آقای قاشقچی را پیگیری کند. دولت ترکیه از مقامات عربستان خواسته نوارهای ویدیویی از داخل کنسولگری آن کشور در استانبول در اختیار گروه تحقیقات ویژه قرار دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشته شدن یک مرزبان در درگیری با افراد مسلح در نقطه مرزی مریوان خبر داد. بر اساس این گزارش، شب گذشته میان مرزبانان و گروهی از آنان به عنوان اشرار مسلح نام برده شده درگیری روی داده و یک سرباز وظیفه به نام میلاد محمدیان کشته شده است. فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از کشف مقادیری قابل توجه سلاح و مهمات و تلفات سنگین این گروه مسلح خبر داده است. در این گزارش بدون اشاره به جزئیات و ارائه مدارک گفته شده که این گروه قصد ورود به کشور و انجام اقداماتی خرابکارانه داشته است. هنوز هیچ گروهی خبر درگیری با مرزبانان ایرانی در نقطه صفر مرزی با مریوان را تایید نکرده است. و اما وبسایت خبری واشنگتن فری ویکن روز گذشته با انجام چندین گفتگو با مقامات مختلف آمریکایی به تنش‌های داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر قطع دسترسی ایران به سیستم مالی سویفت پرداخته است. همچنین مقام‌های اروپایی هم در تلاشند تا دونالد ترامپ را متقاعد کنند که به اعمال فشار بر بانک‌های طرف تجارت با ایران بسنده کند و اجازه دهد ایران همچنین از سیستم مالی سویفت استفاده کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
چند مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگوهایی با سایت خبری واشنگتن فری بیکن از تلاش خود برای ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت خبر دادند. سویفت یک سیستم پولی بین المللی است که ارتباطات مالی بین بانکی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور و منطقه آزاد از طریق آن انجام می شود. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شخص رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی و سایر مشاوران امنیتی آقای ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سویفت فشار می‌آورند و به اروپا نیز درباره ادامه رابطه اقتصادی با ایران هشدار دادند. تعداد زیادی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا گفتند که به شدت مقابل این تلاش‌ها ایستاده‌اند و همه چیز را آماده کردند تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از روز 13 آبان اجرا شود. اول شهریور ماه امسال نیز خبر رسیده بود که 16 سناتور جمهوری‌خواه از وزارت خزانه‌داری خواستند تا تمام اقدامات لازم را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سویفت اخراج شود. این روزنامه واشنگتن پست است که برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت دونالد ترامپ بر سر دسترسی ایران به سویفت پرده برمی‌دارد و از مخالفت استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با حذف ایران از سویفت. آقای منوچین معتقد است که حفظ تعامل ایران با سویفت جلوی زیرزمینی شدن نقل و انتقالات بانکی ایران را می‌گیرد. اما اتحادیه اروپا که موضع مخالفی دارد و پیرو ادامه رابطه تجاری با ایران، مایل است ایران در سویفت بماند. وزرای دارایی کشورهای اروپایی اعلام کردند که قصد دارند دولت ترامپ را نسبت به ادامه دسترسی ایران به سیستم سویفت قانع کنند و در دیدار این هفته خود با استیو منوچین در کشور اندونزی در جریان نشست صندوق بین المللی پول در این باره مذاکره خواهند کرد. این خبر را نخستین بار فاینانشال تایمز منتشر کرده است. همچنین یک دیپلمات اروپایی که خواسته است ناشناس بماند در این زمینه به فاینانشال تایمز گفته است که وقتی آمریکا میتواند درباره تحریم ایران بانک‌های مشخصی را تحت فشار بگذارد، دیگر نیازی به قطع دسترسی ایران به سویفت نیست. یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز از اینکه مقام‌های آمریکایی به استدلال‌های آنها در این زمینه توجه نمی‌کنند انتقاد کرده است. همچنین پیرو تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ ایران در سویفت، مدیران ارشد سویفت هفته گذشته در واشنگتن در دیدارهایی با مقام‌های دولت دونالد ترامپ به دنبال کسب اطمینان از ادامه دسترسی ایران به سویفت بودند. بحران آمریکا با ایران و مسئله تحریم‌های بانکی و مالی بر روابط اروپا و آمریکا نیز سایه افکنده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه چندی پیش در این باره گفته بود که متقاعد شده است که نتیجه بحران با ایران فرصتی است برای اروپا تا مؤسسات مالی مستقل خود را داشته باشد و بتواند با هر کسی که می‌خواهد تجارت کند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود. اما در بهمن ماه سال گذشته 9 فعال محیط زیست بازداشتی به زندان افتادند. چند روز پس از آن خبری مبنی بر خودکشی یکی از آنها در زندان منتشر شد. مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان، به وسیله خانواده‌اش و هم‌نهادهای مدافع حقوق بشر مرگی مشکوک عنوان شده است. 8 فعال محیط زیست دیگر هم 8 ماه است که همچنان در بازداشت به سر می‌برند و استمدادها برای آزادی آنها از سوی خانواده‌شان به جایی نرسیده. محمد حسین آقاسی، وکیل برخی از این فعالان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
دو نفر از اینها، یکی به نام آقای طاهر قدیریان و دیگری به نام آقای سام رجبی، از فعالین محیط زیست موکلین من هستند که هر دوی اونها وکالتنامه امضا کردند، اما یکی از اونها را وکالت من رو باز فرست محترم نپذیرفت و یکی دیگر رو به نام آقای سام رجبی وکالت من رو پذیرفت و اجازه داد که از او به دفاع بپردازم.
بر سر 6 نفر دیگر چه آمد؟ آیا اونها وکیلی اختیار کردن؟
تقریبا همه اونها وکلایی رو خانواده هاشون براشون انتخاب کردن، اما بازپرس پرونده، بازپرس شعبه اول دادگاه ناحیه 33 به استناد تفسیر ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش وکالت اونها خودداری کرد.
گفته شده که 5 نفر از مجموع 8 نفر به افساد فی‌الارض متهم شدند. در نوبت‌های قبلی هم که همگی به جاسوسی متهم شده بودند. برخی از اونها با خانواده هاشون تماس گرفتن و با اعلام چنین چیزی خواستند که وکیل گرفته بشه. آیا این اشاره به لیست وکلای 20 نفره است که قوه قضاییه معرفی کرده؟
عنایت بفرمایید که این ادعا هنوز ثابت نشده و من خودم هم از بازپرس نشیدم که اینها متهم به مفسد فی‌الارض شده باشند، اما به برخی از خانواده ها چنین مطلبی گفته شده که شاید اجبارا اونها وکیلی رو معرفی کنن. از اونها خواسته شده بود که از وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستن انتخاب بشن و چون اینا بعضی از اینها اعتماد نکردن که از وکلا انتخاب بکنن، من شنیدم که بازپرس برای اونها وکیل تسخیری انتخاب کرده برای اون متهمین.
خب آقای آقاسی، شما وکالت 2 نفر از فعالان محیط زیست بازداشت شده رو به عهده دارید، سام رجبی و طاهر قدیریان. آیا موفق شدید با موکلان خودتون گفتگویی داشته باشید؟ آیا پرونده اونها رو دیدید؟
من با آقای سام رجبی دیداری رو در داستان رو داشتم و نه دیدار در زندان، اما با آقای طاهر قدیریان این دیدار رو نداشتم. پرونده هم معمولا در دادسرا مورد مطالعه قرار نمیگیره، بلکه در دادگاه ما باید مطالعه کنیم. من جست‌وگریخته اطلاعاتی از پرونده ایشون دارم که چون کاملا سری هست مجاز نیستم که راجع بهش صحبتی بکنم.
آقای آغاسی، اصولا حتی اتهام جاسوسی که به طور علنی مطرح شده، تصور میکنید که این اتهام از کجا آمده و چه ارتباطی میتونه داشته باشه با فعالان محیط زیست؟
ببینید، این چیزی که من خدمت شما عرض میکنم اطلاعاتی نیستش که دقیق باشه و بتونم بگم که خودم دیدم، اما این هم بزر مسموعات ما یا شنیده های ما هستش که عنوان کردن زیر پوشش فعالیت در محیط زیست اطلاعاتی را جمع آوری میکردن و به کشورهای متخاصم یا بیگانه منتقل میکردن، اما این اطلاعات کاملا حدس و گمان هست. تا زمانی که پرونده به دادگاه نره و وکلای این متهمین پرونده را مطالعه نکنن، نمیشه اطلاعات درستی داد و نباید به این حسیات واقعا اعتنا و اعتبار داد.
آقای آغاسی، اگر بخواید یک گزارشی در مورد آخرین وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده بدید، آخرین اطلاعات حاکی از چیست؟
آخرین اطلاعات از این قرار است که 5 نفر و به عبارتی 6 نفر از این متهمین کیفرخواست براشون صادر شده و در واقع نواقصی رو هم که آقای داستان نسبت به پرونده اون تعداد که کیفرخواست صادر شده بود گرفته بود برطرف شده. پرونده کم کم در شرف ارسال به دادگاه هست، هنوز هیچ کدام ارسال نشده. و اما 2 نفر از متهمین، یکی آقای سام رجبی، یکی شخص دیگری هست که من نمیخوام اسم ببرم چون اجازه ندارم، پرونده‌شون هنوز کیفرخواست صادر نشده، ولی مفهومش این نیست که اینها هم مبرا از هر گونه اتهامی هستن. ولی به اعتقاد من به نظر میرسد که در مورد اینها ممکن است عنایت بفرمایید اتهام جاسوسی به ثبوت نرسیده باشه و دادسرا اونها رو هم در شرف تکمیل تحقیقات هست و کیفرخواست باید صادر بکنه به احتمال بسیار زیاد و بفرسته دادگاه. نهایتا هیچ کدوم از پرونده هنوز به دادگاه نرسید.
آقای آغاسی، چگونه است که برخی از مقامات ایران در رابطه با وارد شدن اتهام جاسوسی به این گروه مخالفت کردند؟ وزیر اطلاعات گفته که به طور قطع هیچ دلیلی بر جاسوسی اونها یافت نشده. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم گفته بود که علاقمند به دخالت بودند ولی از دخالت اونها جلوگیری شده و گفته که به ما میگویند به شما ربطی ندارد، پیگیری هم نکنید. شما فکر میکنید که دلیل چیست که قوه قضاییه به هیچ کدام از این مراجع اعتماد نمی‌کنه، به ویژه وزیر اطلاعات، جایی که وارد شدن اتهام جاسوسی میتونه مستقیماً به اون ربط داشته باشه؟
انصافا اگر بخوایم راجع به این پرونده در این زمینه صحبت بکنیم، اولا من این رو اضافه بکنم، 2 نهاد امنیتی ما در مملکت داریم که به صورت عموم به مسائل جاسوسی و ضد جاسوسی و امور امنیتی پرداختن و با همدیگه هیچ گونه همکاری نمی‌کنن. یکی وزارت اطلاعات هست، یکی اطلاعات سپاه است. اگر که اطلاعاتی در اختیار اداره اطلاعات تهران نیست، دلیل بر این نیست که واقعا اتفاقات یا این دلایل وجود داشته باشه. زمانی میتوان گفت که کدوم یک از اینها درست میگن که بتونیم آزادانه با متهمین پرونده ها صحبت بکنیم و آزادانه به کلیه اوراق پرونده، هم از قسمت امنیتی و قسمت قضایی پرونده، دسترسی داشته باشیم. بنابراین نم میشه ادعای آقای عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات رو مورد تایید قرار داد و نه ادعای دادگستری و اطلاعات سپاه را، تا زمانی که متهمین آزادانه به سوالات ماها پاسخ ندهند.
آقای آغاسی، تا این حد که شما به مسئله وارد شدید، تا این درجه که آگاهی دارید و شنیدید از دیگر مقامات، اتهامات را در چه حدی می‌بینید؟ جایی گفته شده که اتهامات درجه 3 هستند و نه جاسوسی.
اتفاقا یکی از علل این که من تکذیب کرده بودم ادعای مفسد فی‌الارض بودن اینها را همین بود که یکی از خانواده های متهمین از یکی از مقامات قضایی شنیده بود که مجازات اتهامی که به اینها نسبت داده شده از نوع درجه 3 هست و دیگری به اینها گفته بود که مجازات اینها از نوع مفسد فی‌الارض است. مفسد فی‌الارض مجازاتش مجازات درجه 1 هست و بنابراین با توجه به این که اون چه تا به حال مقامات قضایی و دخیل در پرونده اعلام کرده بودن اگر جاسوسی باشه نمیتونه مفسد فی‌الارض باشه و حد اکثر میتونه همون مجازات درجه 3 باشه که زندان هست.
محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع برخی از فعالان محیط زیست زندانی در ایران بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت پرونده قضایی این بازداشت شدگان توضیحاتی رو ارائه میداد که با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبره مهم خواهید بود.